رسانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. نوزدهم بهمن، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما ایم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز پایانی هفته شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و پیشنهاد کتاب و البته مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز پنج شنبه ایران. تهران با حداکثر 13 درجه بالای صفر نیمه ابری است. اصفهان هم با 15 درجه بالای صفر آفتابی است. تبریز با 4 درجه بالای صفر و اردبیل با 11 درجه ابری همراه با باران صبحگاهی اند. ایلام با 9 درجه بالای صفر و سنندج با 4 درجه نیمه ابری است. اهواز با دمای حداکثر 20 درجه بالای صفر نیمه ابری و نسبتاً بارانی خواهد بود. مشهد حداکثر با 17 درجه و شیراز با 16 درجه بالای صفر پنجشنبه نسبتاً آفتابی خواهند داشت. زاهدان هم با حداکثر 17 درجه گرم و نیمه ابری است. خب برگردیم به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ. با کیان معنوی همراه بشیم که قرار ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. صبح بخیر کیان.
صبح شما بخیر و درودی دوباره به شنوندگان ارجمند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران از روز چهارشنبه 6 فوریه به اجرا گذاشته شد. بخش عمده‌ای از این تحریم‌ها که در ارتباط با صنایع نفتی ایران است، استفاده از درآمدهای فروش نفت را برای ایران بسیار محدودتر خواهد کرد. از سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رئیس این سازمان عزت الله زرقامی را نیز مورد تحریم اقتصادی قرار می‌دهد. واشنگتن صدا و سیما را به تنگ تر کردن عرصه برای مخالفان سیاسی و اعمال سانسور در امر خبررسانی متهم می کند. وزارت خزانه داری آمریکا خاطرنشان کرده است که حکومت ایران پس از انتخابات سال 88 پخش پارازیت بر روی شبکه های ماهواره‌ای خارج از کشور را افزایش داده است. نشست سران سازمان همکاری اسلامی با 57 عضو روز چهارشنبه در قاهره آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها دستور اصلی کار این نشست وضعیت سوریه و کشور مالی در غرب آفریقا گزارش شده است. در این ارتباط گزارش‌هایی هست که در دقایق آینده به آگاهی می‌رسد. در سوریه منابع مخالفان از درگیری‌های شدید با نیروهای ارتش سوریه روز چهارشنبه در مرکز و حومه دمشق خبر دادند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن قرار دارد، حملات سنگینی نیز به مواضع نیروهای دولتی سوریه در شهر پالمیرا از سوی مخالفان صورت گرفته است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که معاذ الخطیب رهبر ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالف سوریه به دولت این کشور تا روز یکشنبه فرصت داده است تا تمامی زندانیان زن را که در اختیار دارد آزاد کند، در غیر این صورت پیشنهاد مذاکراتی که قبلا مطرح کرده پس خواهد گرفت. محمود احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه الاهرام چاپ قاهره آمادگی ایران را برای اعطای یک وام بزرگ به مصر اعلام کرد. احمدی نژاد اشاره‌ای به مبلغ احتمالی این وام نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عمومی اروپا به رفع تحریم بانک صادرات ایران رأی داده است. اتحادیه اروپا که بانک مرکزی ایران و همچنین بانک صادرات را از سال 2010 به این سو تحریم کرده، حدود 2 ماه فرصت دارد که تقاضای تجدید نظر بکند. در پی ترور رهبر مخالفان، رهبر حزب دموکرات متحد از اعصاب سکولار منتقد اسلامگرای تونس، هزاران نفر در پایتخت و چند شهر دیگر این کشور اعتراض کردند. مقام های تونس به خبرگزاری ها گفتند که شکری بلید صبح روز چهارشنبه هنگام خارج شدن از منزلش در پایتخت توسط یک موتور سوار ترور شده است. حمدی جبلی نخست وزیر تونس نیز چهارشنبه در تلویزیون این کشور اعلام کرد که تصمیم گرفته دولتی متشکل از سیاستمداران مستقل برای اداره امور کشور تا برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات تشکیل دهد.
سپاسگزارم از کیان معنوی که ما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در دقایق پیش رو، یعنی 24 دقیقه از 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای، چه می‌شنوید و چه می‌بینید؟ دوازدهمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی در قاهره موضوع گزارش اول ماست. موج تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را در بخش دیگری برخواهیم رسید. مرور صفحات اول روزنامه‌های صبح پنجشنبه را خواهیم داشت و آخرین خبرهای ورزشی را نگاهی خواهیم کرد. علاوه بر همه اینها، اگر فرصتی باشه حتما اسمس ها و صدای شما رو هم خواهیم شنید و خواهیم خوند. خب در همین آغاز بریم به قاهره، جایی که دوازدهمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی با عنوان جهان اسلام چالش‌های تازه و بخت‌های فزاینده در جریان. همکارم فریدون زرنگار از این اجلاس دو روز گزارشی آماده کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
روز چهارشنبه اجلاس سران کشورهای اسلامی کار خود را آغاز کرد. پیش درآمد این اجلاس دو روزه سران نشست‌های مقدماتی نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در روز شنبه و گردهمایی وزیران خارجه کشورهای عضو در روزهای دوشنبه و سه شنبه بود. بحران سوریه و مالی، مسئله فلسطین و ادامه ساخت شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، وضعیت در سومالی و افغانستان و مسئله اقلیت‌های مسلمان در جهان از جمله موضوعات در دستور کار این اجلاس خواهد بود. بحران سوریه در حالی بررسی می شود که نمایندگان دولت بشار اسد در اجلاس حضور نخواهند داشت. اجلاس اضطراری سران سازمان کشورهای اسلامی در تابستان گذشته در مکه عضویت سوریه را با اکثریت آرا به تعلیق درآورد. پس از 34 سال اولین بار است که یک رئیس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به مصر سفر می کند. روابط تهران و قاهره پس از پیروزی انقلاب سال 1357 در ایران قطع شد. جمهوری اسلامی امیدوار است که اجلاس قاهره و سفر محمود احمدی نژاد به این کشور فرصتی برای گفتگو و سرگیری روابط کامل دیپلماتیک بین مصر و ایران باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران هنگام ورود به قاهره در نشست خبری گفت که امیدوار است این سفر نقطه آغاز جدیدی برای روابط بین ایران و مصر باشد. حمیدرضا دهقانی، سفیر و نماینده ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته است که حضور ایران در قاهره به این اجلاس اهمیت بیشتری داده است. روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری که پس از دیدار آقای احمدی نژاد با مفتی دانشگاه الازهر برگزار شد، شیخ حسن شافعی در حالی که کنار رئیس جمهوری ایران ایستاده بود به خبرنگاران گفت که این جلسه به بحث بر سر تفاوت‌های ایدئولوژیک تبدیل شده است. همزمان روز سه‌شنبه هنگام دیدار رئیس جمهوری اسلامی از یک مسجد در قاهره، فردی به سوی او کفش پرتاب کرد. در فرهنگ عرب پرتاب کفش به سوی کسی به معنی توهین بزرگی به اوست. در اجلاس دو روزه سران کشورهای عضو سازمان اسلامی همچنین به مناسبت پایان دوره کاری اکمل الدین احسان الرو، دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی در پایان سال جاری، بررسی جانشینی وی در دستور کار است. نشست سران کشورهای اسلامی معمولاً هر 3 سال یک بار برگزار می شود، اما رویدادهای سیاسی 2 سال اخیر در کشورهای عربی اجلاس قاهره را 2 سال به تأخیر انداخت. از زمان تأسیس سازمان همکاری‌های اسلامی در سال 1969 این نخستین بار است که اجلاس سران این سازمان در مصر برگزار می‌شود.
خب قبل از اینکه بریم و صدای شنونده ها رو بشنویم و برگردیم، فرصتی هست که اسم سارم بخونم. من اعلام بکنم که همینطور که بسیاری از شنوندگان ما احتمالاً الان میدونن، اونهایی که ما رو میبینن که به کنار، اما اونهایی که صدای ما رو میشنون میدونن که چند ماهی است ما برنامه صبحانه با خبر رو به صورت تصویری هم پخش میکنیم. شما میتونید این برنامه رو به صورت تصویری هر صبح، در واقع ساعت 7 صبح هر صبح، به این برنامه صبحانه با خبر رو از طریق ماهواره هاتبرد، نایلسد، آسیاسد و سایر کانال‌های دیگه، همون در واقع کانالی که صدای رادیو فردا رو میشنیدید تا به حال، از طریق اون میتونید تصویر ما رو هم ببینید. بریم صدای شنوندگان رو بشنویم و برگردیم.
امسال نسبت به سال قبل واردات کالاهای اساسی 22% معادل 17 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. این برای بیکفایتی احمدی نژاد کافی نیست؟
آقای خامنه ای، میخواستم بگم این 70 میلیون دلاری که از جیب آقای مظاهری در آلمان در اومد، آیا مال این بچه‌هایی که سر این چهار راه تو خیابونا لای ماشین به خاطر یه لقمه نون که شکمشو سیر کنه نیست که شما میدی به اینجا ببرن برای مقاصد خودتون استفاده کنن؟
میخواستم فقط بگم که چقدر خوب آدم یکم پارتی داشته باشه، چون که یه روزه پروندهش بسته میشه و آزاد میشه مثل آقای مرتضوی، وگرنه باید 6 ماه تو انفرادی بمونه تا اینکه تحقیقاتشون تکمیل بشه. اما تحقیقاتشون یه روزه تکمیل شد و آزاد شدن. خوب آدم پارتی داشته باشه که اینم میکنه واقعا.
ما ملت ایران چقدر بدبختیم، مخصوصا کارگران ما. تک 70 میلیون دلاری دستمزد کارگران ونزوئلا بوده، در حالی که کارگران ما در ایران 12 ماه به 12 ماه حقوق نمیگیرند.
چنانچه بتوانیم رسوایی های جدید بین دولت و مجلس و قوه قضاییه و تأمین اجتماعی را به فال نیک بگیریم، شاید بتوان آن را هدیه 22 بهمن قلمداد کرد از طرف الله برای نجات این مردمان به اسارت گرفته شده.
رئیس قوه قضاییه گفته که رئیس دولت جرم انجام داده، یعنی ایشون حتی متهم هم نیست، مجرمه. بعد تشریف برده قاهره از مجسم ابوالهول دیدن کنه. حقوق عدم کفایتشو بدین، همونجا با اخفاق المسلمه یه سیغه اخوت بخونن تموم شه بره، ما هم راحت شیم. ولی رهبر فرمودن مصلحت نظام در اینه که ایشون فعلا ادامه بدن. وای به حال ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب فرصتی است، تعدادی از اسمس هایی که همکارانم به دست من رسوندن و از شما به دست من رسیده رو من بخونم. شنوندهی بدون ذکر نامش گفته کشوری که به خانم ها اجازه خوانندگی ندهد نابود می شود. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته فراموش نکردن غرب و غربی هنر می خواهد. آقا یا خانم نیکدل نوشته 22 بهمن افتخار کشور است و تجلی توان ملت در حق تعیین سرنوشت خیش. شنونده دیگه بدون ذکر نام گفته مردم عراق وحشی نیستند، وحشیان تک تیراندازی است که خون 150 نفر را به زمین ریخته. فرناز از پاسداران برای ما نوشته با تشکر از مردم مصر به خاطر استقبال پرشورشان از احمدی نژاد با زدن لنگه کفش به او. شنونده بدون ذکر نامش گفته من از در ایران ظلم حرف اول و آخر را میزند. خیلی چیز نیست، در واقع مفهوم نیست آنچه که نوشته. شنوندهی به نام سجاد هم برای ما از هواشناسی عشق نوشته به دلیل دوری شما هوای دل من صاف تا قسمتی ابری همراه با آه پراکنده است و این سامانه سوزناک تا روز دیدار پایدار خواهد ماند. سیاوش از تهران نوشته لطفاً از طرف ما از مصری‌ها تشکر کنید، هرچند این کار عمل زشتیه ولی دل آدم خنک میشه. شنونده دیگه‌ای بدون ذکر نام گفته اگر دست من بود مجلس رو منحل می‌کردم و اختیار کامل کشور رو می‌دادم به احمدی نژاد، چون او مرد کار است و تنها فرد بالیاقت. همونطور که در خبرها هم شنیدید، موج تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی سرآغاز فصل تازه‌ای در امور بازرگانی خارجی ایرانه. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاوند. صبحتون بخیر.
تو بخیر آقای قاسمفر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، مجازات های تازه اقتصادی آمریکا که دیروز به اجرا گذاشته شد مانع از اون میشه که کشورهای وارد کننده نفت در ازای این خرید ارز به جمهوری اسلامی منتقل بکنن. این اتفاق چه تغییر مهمی در روابط اقتصادی ایران با خارج به وجود میاره؟
مجازات های اقتصادی که تا امروز علیه توانایی های ایران در زمینه انرژی به اجرا گذاشته شدند، تولید و صدور نفت کشور رو به مقدار قابل توجهی کاهش دادن، تا جایی که بر پایه بعضی ارزیابی ها حجم صادرات این کالا یعنی نفت تقریبا نصف شده. با این حال ایران میتونست دست کم بخش نسبتا مهمی از مطالبات خودش رو از کشورهای خریدار به ارزهای مهم بین المللی دریافت بکنه. با مجازات هایی که از دیروز به اجرا گذاشته شدند، کشورهای خریدار نفت ایران اگر نخوان مشمول تضییقات اقتصادی آمریکا قرار بگیرند، دیگه نمیتونند ارز به ایران منتقل کنند. در این شرایط به اسم ایران حسابی در نظام بانکی کشور وارد کننده نفت با ارز محلی باز میشه و از موجودی این حساب پول کالاهایی که ایران از اون کشور خریداری میکنه پرداخت میشه. به بیان دیگر، ایران به هر کشوری نفت بفروشه باید از همون کشور کالا بخره و این شرایط تازه‌ای رو به وجود میاره برای گسترش مبادلات پایاپای یا تهاتوری بین ایران و خریداران نفتش که شرایط آسونی نیست.
خب بعضی از کارشناسا این وضعیت تازه رو نفت در برابر کالا اسم گذاری کردن. به خاطر دارید که در سال 1990 هم این وضعیت در عراق بود و به عنوان نفت در برابر غذا مطرح می شد و اسم گذاری شده بود از طرف کارشناسان. آیا این دوتا وضعیت شباهتی هم به هم دارن؟
این دو وضعیت شبیه هم نیستن. نفت در برابر غذا نام تحریمی بود که بعد از اشغال کویت توسط ارتش صدام حسین از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق به اجرا گذاشته شد و بر اساس اون هم فروش نفت و هم ورود مواد غذایی از طرف بغداد زیر نظارت یک کمیسیون بین‌المللی بود. در مورد ایران تحریم مورد نظر از طرف آمریکا به اجرا گذاشته شده، نه سازمان ملل و از کمیسیون نظارت بین‌المللی هم خبری نیست، ولی به هر حال این ضربه شدید تازه‌ای است علیه منافع اقتصادی ایران.
خب جمهوری اسلامی چه تصمیماتی در برابر این وضعیت تازه اتخاذ کرده؟
مهمترین ابتکار در این زمینه ایجاد نهادی هست در وزارت صنعت و معدن و تجارت زیر عنوان کمیته تهاتر نفت با کالا، که گویا قرار هست امکان مشارکت بخش خصوصی رو در زمینه فروش نفت به ازای کالا فراهم بیاره. اطلاعات بیشتری در این زمینه هنوز منتشر نشده.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
مرور مطبوعات روز تهران را آغاز میکنیم با همکارم شهرام رفیزاده. صبحت بخیر شهرام.
مرداد صبح بخیر.
شهرام، از شرق شروع بکنیم که تیتر اولش رو به نقل از رئیس قوه قضاییه انتخاب کرده که گفته فعلا به دلیل اوامر رهبری سکوت میکنم.
بله، این اظهار نظر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است درباره اتهاماتی که آقای احمدی نژاد در مجلس علیه او و خانواده‌اش زده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رامین مهمانپرست همونطوری که در صفحه اول روزنامه شرق نوشته، گفته حمله جوان سوری به احمدی نژاد در مصر موضع رسمی دولت مصر نبوده. عکس یک این روزنامه هم به انتقام پنج گله در فوتبال از لبنان اختصاص پیدا کرده.
و در این حال خبری هم داره، صفحه اول شرق که نشان چایکوفسکی روسیه رو که اهدا شده به آی درویشی از موزیسین های ایرانی، موسیقی شناس ایرانی، رو به عنوان یکی از خبرهای مهم صفحه اولش انتخاب کرده. روزنامه بهار رو نگاهی بکنیم که از موضع علی اکبر ولایتی درباره انتخابات آینده تیتر یک انتخاب کرده.
بله، روزنامه بهار نوشته که آقای ولایتی گفته که اگر رئیس جمهور آینده اصولگرا نباشد مصیبت خواهیم داشت. یک گزارش در صفحه یک اشاره شده بهش، جزئیات چک 70 میلیون دلاری طهماسب به مظاهری که توقیف شده بود در آلمان. آقای علی مطهری هم در گفتگو با روزنامه بهار گفته که بازداشت روزنامه‌نگاران دلیل موجهی نداره. عکس دو تا عکس، یک هم در واقع منتشر کرده، یکی صادق لاریجانی و در دیگر سو سعید مرتضوی و خبر آزادی سعید مرتضوی رو روزنامه بهار منتشر کرد.
در این حال خبری هم از محمود دولت آبادی نویسنده سرشناس ایرانی منتشر کرده در اون گوشواره صفحه قسمت بالای روزنامه بهار که کتابی رو داره می‌نویسه آقای دولت آبادی که ادای دینیست به بیحقی. و اما روزنامه اعتماد، روزنامه اعتماد نامه سوم فعالان اصلاح طلب به عسکرولادی رو تیتر یکش کرده با عنوان جایگاه جمهوریت در تفکر شما کجاست؟
بله، این ماجرای نامه‌نگاری میان هفت چهره نزدیک به اصلاح طلبان و حبیب الله عسکرولادی و ارشد مؤتلفه اسلامی همچنان ادامه داره. آقای عسکرولادی پرسیده بود که نقش ولایت فقیه در نزد اصلاح طلبان چی هست و حالا اصلاح طلبان هم از ایشون پرسیدن که جایگاه جمهوریت در تفکر شما کجاست. گفتگو با مصطفی محقق داماد که میشه داماد خانواده لاریجانی ها که کاندیداتوری خودش رو در انتخابات آتی تکذیب کرده، یکی دیگر از تیترهای صفحه که روزنامه اعتماد هست، و افزایش قیمت خودرو پراید 16 میلیون و 700 هزار تومان.
روزنامه دنیای اقتصاد تیتر یکش رو به افزایش رسمی قیمت خودروها اختصاص داده، همینی که تو هم اشاره کردی در روزنامه اعتماد.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که 10 روز پس از مصوبه دولت که قیمت خودروها رو آزاد اعلام کرد، حالا خود خودروسازان قیمت‌های تازه رو اعلام کردن که نشون میده که همه خودروها با افزایش قیمت مواجه بودن. یک گزارش، در واقع یک پرونده ویژه درباره رونق دوباره خودروهای دست دوم هم امروز در دنیای اقتصاد منتشر شده. عکس یک این روزنامه هم به بازی ایران و لبنان اختصاص پیدا کرده.
روزنامه تهران امروز رو هم صفحه یکش رو نگاهی بکنیم، به عنوان آخرین روزنامه که میگه آنفولانزای خوکی در کشور 8 قربانی گرفته.
تیتر یک روزنامه تهران امروز هم این پرسش هست که آیا غرب در مذاکره هسته‌ای با جمهوری اسلامی دچار تغییر موضع شده یا نه، و عکس یک روزنامه هم صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هست، و البته یک خبر هم داده که بازجویی از فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی همچنان ادامه داره، خبری که دادستانی تهران اعلام کرده.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده.
چکرم.
رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه نکنند.
خبررسانی آزاد برون مرزی با چاشنی اتهامات جنگ نرم و جاسوسی و براندازی. جمعه 6 عصر تهران، برنامه زنده ساعت 6، مدیران 3 رسانه بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا رو رو در روی انتقادها و اتهامها قرار میده و البته پرسش‌های مستقیم شما. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
خب، با این برنامه ساعت 6 میتونید به طور زنده تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو در این برنامه در میون بگذارید با مهمانان این برنامه. فرصتی است تا من تعدادی از اسمس هایی رو که همچنان پیش من هست من اینها رو بخونم. شنوندهی بدون ذکر نامش گفته دهه فجر یا زجر، قیمت یک عمر زجر کشیدن در ایران کیلویی چند است؟ شنوندهی بدون ذکر نام گفته چرا برای جهانخواران اینقدر سخت است که پیشرفت ایران را قبول کنند؟ شنونده دیگه ای گفته بازداشت سعید مرتضوی فقط یک نمایش قضایی بود. صادق از فسا نوشته خیانتکارها با این کارشون قلب رهبر و مردم رو جریحه‌دار کردند، این طوری آرامش برقرار میکنند. شنونده بدون ذکر نام نوشته اگر امام حسین بود هرگز درها و ذریح طلایی اهدایی آقایان را قبول نمیکرد و آنها را
پس میفرستاد و میگفت این طلاها رو بفروشید و به جای آن بخاری نو بخرید تا کودکان و نوجوانان معصوم و بیگناه در آتش بخاریای کهنه و فرسوده نسوزند. شرمنده دیگه بدون ذکر نام از فسا نوشته کاش این شهروند مصری به جای پرتاب لنگه کفش چیز قوی تری پرتاب کرده بود. شرمنده دیگه به نام میسم گفته آقای خمینی در بهشت زهرا گفت اصلا گیریم که محمد رضا آدم اصلح و خدمتگزار مردم است، اما مردم دیگر این خدمتگزار را نمیخواهند. آیا حق ندارند این را بگویند؟ خب آقای خمینی، آیا مردم حق ندارند که بعد از 34 سال بگویند که دیگر شما را نمیخواهند؟ اگر در طول برنامه به دست ما اسمس های شما همچنان برسه، همکارانم به من خواهند رسوند و من اینها رو خواهم خوند. همینطور اگر پیام های صوتیتون هم برسه، اینها در فرصت های مختلف اینها پخش خواهد شد. در ادامه میتونید خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده بشنوید.
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیای 2015 روز چهارشنبه در تهران یک پیروزی قاطع مقابل تیم ملی فوتبال لبنان کسب کرد، 5-0. مسابقه در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی که فقط 1/5 ظرفیت خود تماشاگر داشت، به داوری نیشیمورا داور ژاپنی برگزار شد و ایران با 5 گل به پیروزی رسید. 3 گل جواد نکونام کاپیتان تیم ملی و 2 گل رضا قوچان نژاد ملی پوش مقیم بلژیک. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در پایان بازی به خبرنگاران اظهار داشت:
This is the truth. Today was an answer, a clear answer.
امروز واقعیت آشکار گشت و پاسخ همه سوالات داده شد. این بود چهره واقعی تیم ملی ایران. ماتیو بوکر سرمربی آلمانی تیم ملی لبنان هم گفت ایران مستحق پیروزی بود، اما این 2 پنالتی بازی را خراب کرد. اشکان دژاگه مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که در تیم فولام انگلیس بازی می کند، در بازی دیروز ستاره میدان بود با نقشی سازنده و کلیدی و کلاسی بالاتر از فوتبال آسیا. دژاگه که پیش از این نزدیک 60 بار پیراهن تیم‌های ملی فوتبال آلمان در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان را پوشیده است، در پایان مسابقه به خبرنگار صدا و سیما اظهار داشت:
ما خیلی خوشحالیم از تماشاگرها و اینکه خیلی کمک کردن دوباره امروز و همینجوری انشالله کمک کنن ما میتونیم بازی بعد هم ببریم.
بازی بعدی ایران در برابر تیم ملی فوتبال کویت خواهد بود. کویت روز چهارشنبه در بانکوک تیم ملی تایلند را 3-1 شکست داد. به گزارش رادیو تلویزیون کویت، گل سوم این کشور توسط حمد امان زده شد. تیم های ملی فوتبال ایران و کویت با پیروزی های دیروز در صدر جدول گروه 2 آسیایی در مسابقات مقدماتی جام آسیایی قرار دارند و وضع ایران البته به خاطر گلشماری بهتر است. دو کشور روز 6 فروردین ماه در کویت بازی خواهند داشت. فدراسیون جهانی روینگ به فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران از کلیه فعالیت های این رشته محروم است. به گزارش ایسنا در نامه فدراسیون جهانی روینگ خطاب به دبیر فدراسیون قایقرانی گفته شده ورزشکاران ایران تا زمانی که اساسنامه فدراسیون اصلاح نشود اجازه شرکت در مسابقات بین المللی را نخواهند داشت. یکی از مواد اساسنامه که باید اصلاح شود مربوط است به موضوع عدم دخالت مقامات دولتی در عزل و نصب رئیس فدراسیون. و شب گذشته تیم‌های ملی فوتبال بیش از 100 کشور جهان در بازی‌های دوستانه یا رسمی به میدان رفتند. از جمله بازی‌های مهم تدارکاتی مساوی 1-1 ایتالیا بود در هلند، پیروزی 3-1 اسپانیا بر اوروگوئه در امیرنشین قطر، شکست سوئد در خانه با نتیجه 2-3 مقابل آرژانتین و همچنین شکست تیم ملی فوتبال فرانسه در پاریس با نتیجه 1-2 مقابل آلمان. خانم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در ورزشگاه استاد دو فرانس پاریس تماشاگر این بازی بودند. دیشب تیم ملی فوتبال انگلیس هم در لندن 2-1 تیم ملی برزیل را در ورزشگاه ویملی شکست داد. به گزارش شبکه فاکس ساکر گل پیروزی انگلیس دقیقه 60 توسط فرانک لمپارد زده شد. شب گذشته همچنین تیم ملی فوتبال کره جنوبی که در حومه لندن اردو زده است در یک بازی تدارکاتی با 4 گل از تیم ملی فوتبال کرواسی شکست خورد.
خب در ساعت 8:30 صبح تهران هستیم، 5 بامداد به وقت پراگ. 30 دوم از این برنامه 90 دقیقه‌ای رو آغاز می‌کنیم. با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با همکارم کیان معنوی همراه بشید. یکی دو دقیقه خبرها رو به طور خلاصه بشنویم و برگردیم به گزارش.
تحریم‌های جدید نفتی و مالی آمریکا علیه ایران از روز چهارشنبه به اجرا گذاشته شد. آمریکا علاوه بر تحریم‌های نفتی، رادیو تلویزیون دولتی، پلیس فتا و چند نهاد دیگر ایران را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داد. محمود احمدی نژاد آمادگی ایران را برای دادن وامی بزرگ به مصر اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها از سوریه درگیری‌های شدیدی در مرکز و حومه دمشق جریان دارد. یک دادگاه اتحادیه اروپا به لغو تحریم بانک صادرات ایران رأی داد. هزاران نفر در تونس در اعتراض به ترور یکی از رهبران مخالف دولت دست به تظاهرات زدند. در همین حال نخست وزیر تونس اعلام کرد تا برگزاری انتخابات دولتی انتقالی تشکیل می‌دهد. رئیس قوه قضاییه ایران می‌گوید با اینکه سخنان احمدی نژاد در مجلس جرم بوده است، به خاطر رهبری سکوت می‌کند. نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای ریاست سازمان CIA امروز در سنای این کشور حاضر می شود. حزب مشارکت از تشکل‌های اصلاح طلبان ایران راه نجات کشور را برگزاری انتخابات آزاد اعلام کرده است. سعید مرتضوی با قرار تامین از زندان آزاد شد. و آخرین خبر این که دادستانی تهران اعلام کرده است که رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و تحقیق از فاضل لاریجانی ادامه دارد.
سپاسگزارم، کیان معنوی بود و خلاصه خبرهای ایران و جهان. اما در دقایقی که پیش رو داریم این گزارش ها رو میشنوید. ابتدا گزارشی از دور تازه تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت ایران رو خواهید شنید. مرور چند خبر فرهنگی رو خواهیم داشت. تورقی میکنیم بر صفحات داخلی چند روزنامه تهران و سرانجام گزارش آخرین خبرهای حوزه موسیقی پخش خواهد شد از همین برنامه. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دور تازه از تحریم‌های آمریکا علیه ایران از دیروز به اجرا گذاشته شده. تحریم‌هایی که این بار هم صنعت نفت ایران رو هدف گرفته و انتقال درآمدهای نفتی رو برای تهران به شدت دشوارتر می‌کنه. حالا کاویانی در این باره گزارش آماده کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
ایران مدت هاست که مورد تحریم‌های گوناگون قرار دارد. تحریم‌هایی که به دلیل برنامه هسته‌ای بر حکومت تهران اعمال می‌شود. برخی از این تحریم‌ها توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده و برخی نیز به صورت یکجانبه از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا بر ایران اعمال شده است. از روز چهارشنبه یکی دیگر از این تحریم‌های یکجانبه شکل اجرایی به خود می‌گیرد. از روز 18 بهمن ماه بنابر اعلام سازمان خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های تصویب شده در آن کشور بار دیگر صادرات نفتی ایران را هدف گرفته و بنابر اعلام این نهاد دولتی آمریکا تأثیر بسزایی بر درآمدهای نفتی ایران خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری پیشتر درباره این تحریم‌های تازه گفته بود که کسب درآمدهای نفتی پس از اجرایی شدن این تحریم‌ها برای ایران بسیار سخت‌تر خواهد شد. بر مبنای این تحریم‌ها که در تابستان گذشته توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید، مجازات بانک‌هایی که با ایران معامله می‌کنند افزایش داده شده و از این پس هر کشوری که از ایران نفت وارد می‌کند، باید پول آن را در حساب ویژه‌ای در کشورش ذخیره کند و نمی‌تواند پول نفت ایران را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به بانک‌های جمهوری اسلامی بفرستد. و ایران با پول ذخیره شده در کشور وارد کننده می تواند کالاها و خدمات مجاز شمرده شده از سوی آمریکا را خریداری کند. مهرداد عمادی از مشاوران اقتصادی گروه دیتا متریکس در این باره به رادیو فردا می گوید:
اگر اینو مقایسه بکنیم و خط زمانی تحریم های مشابه اینا در مورد خریدها و انتقال پول بگیریم، این در حقیقت اتفاقی که خواهد افتاد. لااقل کانال های رسمی من میتونم ارزیابی کنم که بیشتر از 90% اینها بسته خواهند شد، برای اینکه هر کشوری اگر کانال رسمی یا بانک مرکزیش یا سیستم پرداخت های تجارت خارجی بین المللیشه که معمولا در وزارت خارجه کشورها وجود داره از این کانال ها استفاده میکنن، امریکا میتونه اینها در دادگاه های امریکا خودش پیگیری کنه و دنبال کنه.
پیشتر نیز در گذشته برخی بانک ها به دلیل نقض تحریم ها علیه ایران مجبور به پرداخت جریمه های شدند، اما ایران همواره در صدد یافتن راهی برای دور زدن تحریم هاست. مرداد عمادی میگوید شاید آمریکا هیچگاه موفق نشود که فروش نفت ایران را به طور قطع متوقف کند، اما این تحریم های تازه به شدت بر درآمدهای نفتی ایران تاثیرگذار خواهد بود.
من تصور میکنم ایران همچنان امکان خواهد داشت که بفروشه، ولی این توان به صورت خیلی قابل توجه پایین خواهد اومد. یعنی ما هنوزم خواهیم دید که مثلا در جولای 2013 ایران به صورت مستقیم و طریق واسطه نفت رو بفروشه، ولی این قدر کوچیک خواهد بود که در بهترین سناریو بیش از نصفی از اون مقداری که الان هست نخواهد بود و شاید در تاریک‌ترین سناریو یک چیزی نزدیک 1/0 اون بشه.
صنعت نفت ایران در پی دو دور تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا و تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا با چالش‌های جدی روبروست و برخی گزارش‌ها حاکی از کاهش 40% درآمدهای نفتی ایران است. اتحادیه اروپا و آمریکا امیدوارند که این فشارهای اقتصادی به رفع نگرانی آنها از برنامه هسته ایران منجر شود. برنامه‌ای که تهران می‌گوید تنها ماهیت صلح‌آمیز دارد.
خب فرصتی است صدای شما رو بشنویم.
حضرت امام خامنه ای روزنامه ها را فله ای میبندید و روزنامه نگار ها را فله ای دستگیر میکنید. سعید مرتضوی را فقط یک شب به هتل اوید میبرید. این از مفهوم عدالت اسلامی دست مریزاد.
دعای آقای لاریجانی ها با آقای احمدی نژاد اینه که یکی از برادران اینا باید بشه رئیس جمهور تا دیگه ایران گلستون بشه، اون وقت این سه تا برادر میتونن ایران کاملا نابود کنن. با تشکر از آزادی فردا.
آقا خامنه‌ای، من علیم. 40 سال پیش یادته 2 قران میدادم نون سنگک، 2 قرانم میدادم حلورده، با هم میخوردیم. به من میگفتی چی؟ به من میگفتی خدا کمکت کنه. حالا من به شما میگم خدا کمکت کنه. اون موقع که میخوای جواب بدی خدا کمکت کنه.
نمیدانم چرا باید حکومتگران، گردانندگان و مسئولین مملکتی اینقدر به درجه بیدانشی رسیده باشند که به جای حل معضلات روزافزون کشور و مردم دست به اعمالی میزنن که در هیچ کشوری در دنیا تا به حال دیده نشده است، چون تهدید رسانه‌های خارج از کشور و مجریانش به اضافه تهدید خانواده آنها به منظور بازدارندگی از فعالیت آنها و یا تحت نفوذ خود درآوردن.
می‌خواستم بگم باز هم رهبر انقلاب تو دهنی زد به مردم، به مجلس، قاتل جوانای مردم و قاتل کهریزک و دادن از زندان آزاد کرد و گذاشت رأس کار. ببینید این یه تودهنی محکم به مردم و مجلس.
روزی که امام تشریف آوردن ایران گفتن دلتون خوش نکنین که آب و گاز و برقتون رو مجانی میکنین، اتوبوستون رو مجانی میکنین، شما رو آدم میکنین. با تشکر از پرداه ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب چند تا اسمسی هم که فرصت هست رو من میخونم برای شما. شنانده به نام حمید از لامرد برای ما نوشته که با درود به همه رادیو فردایی ها، اگه یادتون باشه چند سال پیش احمدی نژاد وقتی از آمریکا برگشت شعارهایی که علیه او داده بودند رو برای ملت ایران اینطور ترجمه کرد که میگفتند محمود بیا اینجا، محمود دوستت داریم. حالا لنگ کفشی که توی مصر براش پرت کردن رو چطور میخواد ترجمه کنه؟
حتما میگه مصری ها وقتی کسی رو خیلی دوست دارن با لنگ کفش میزنن توی صورتش. یک اسمس دیگه هست که به نام کودک زلزله زده از ورزقان برای ما فرستاده شده. نوشته که میدونم که در چادر هوا سرده ولی آسوده میخوابم که مولای من حسین ذریح تازه از طلای ناب داره. شرمنده دیگه ای به نام وحید از باربادوس نوشته که با سلام، تا چند سال پیش هر اتفاقی میافتاد سران حکومت ایران اون رو به گردن آمریکا میانداختند. از سال 88 به بعد مقصر همه بدبختی ها شد سران فتنه. از سال بعد مقصر اصلی جریان انحرافی خواهد بود. شرمنده دیگه ای برای ما به نام سهراب نوشته که آقای مطهری گفتن که بحران احمدی نژاد رو به تمامه. میخواستم بدونم که بحران آقای خامنه ای برای مردم ایران پس کی تمام میشه. شرمنده دیگری برای ما نوشتن که لطفاً از این به بعد وضعیت هوای شهرهای دیگر از جمله قم رو هم اعلام بکنید. امیر از قم این رو فرستاده. خبرهای هنری و فرهنگی امروز رو مثل هر روز با فرج سرکویی آغاز میکنیم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و شنوندگان و بینندگان.
ایام جشنواره است و بسیار از خبرهای فرهنگی تحت شعاع همین جشنواره. آخرین خبر این جشنواره به تشنج کشیده شدن جلسه مستند، نمایش مستند حاج کاظم بود در جشنواره فیلم فجر. جزئیات این ماجرا رو اگه ممکنه برای بینندگان و شنوندگان این برنامه توضیح بفرمایید.
نخست توضیح بدم که فیلم مستند حاج کاظم رو مسعود نجفی کارگردانی کرده، دیروز در سالن جمعی مرکز همایش برج میلاد به نمایش داده شد، با استقبال خبرنگاران و منتقدینم روبرو شد. داستان فیلم که داستان چلیس به فیلم آژانس شیشه‌ای که اگر به هم علامتان سیما بیاد دارن که در فیلم آژانس شیشه‌ای زندگی یک جانبازی هستش که نیازمند است که برای معالجه به خارج بره، اما هیچ کسی حتی بنیاد شهید هم به او توجه نمی کنه و به گروگانگیری منجر میشه. حالا این فیلم داستان واقعی یک آدمی است به نام ناصر افشاری که جانباز هست، اما بنیاد شهید بهش توجه نمی کنه. رئیس جمهور هم که دستور داده که او رو به خارج بفرستن برای معالجه، هیچ کسی توجه نکرده و نفرستادن. فیلم این زندگی او رو نشون میده. وقتی که فیلم تمام شد، آقای خسرو آبادی رئیس روابط عمومی سازمان بنیاد شهید بلند شد، اعتراض کرد، خودشو معرفی کرد و گفتش که این فیلم یک طرفه است و بی منصفانه نیست و حرفای ما رو مطرح نکرد. اما کارگردان فیلم در پاسخ بهش گفتش که شما یک بیانیه دادین، ما بیانیه‌تون رو عیناً در فیلم خوندیم. و بعدم او رو متهم کرد، گفت شما تلاش کردید که این فیلم به نمایش در نیاد و حتی وقتی که قهرمان این فیلم مشکلات خودش رو مطرح کرد شما او رو تحت فشار شدید گذاشتید در حالی که وظیفه شما حمایت از او است. به هر حال بعد از این مسئله خبرنگاران هم اعتراض کردن به نماینده بنیاد شهید. چند تا خبرنگاران بهش گفتن که شما به فکر میزت هستی، به فکر جانبازان نیستی. و حتی زهرا مشتاق از یکی از منتقدین سینمایی هم اعتراض کرد، گفت منم چند تا فیلم تحقیقاتی ساختم و بعض جانبازان خراب است، شما توجه نمی کنید. به هر حال این داستان جلسه رو به تشنج کشوند و انتقادات شدیدی رو علیه بنیاد شهید مطرح کرد.
خب در بخش سینمای بین الملل، سینمای لهستان رو شما از روز گذشته تا امروز یک مرور مختصری بر فیلم‌های بخش لهستان داشتید. اگر ممکنه امروز هم ادامه همون مرور رو به پایان ببریم.
بله، سینمای لهستان با 7 فیلم در جشنواره شرکت داره. 2 فیلمش رو دیروز معرفی کردیم. یه فیلم دیگری که به نمایش در خادمات فیلم زندگی هست که در سال 2000 ساخته شده، ساخته زانوسی هست. فیلم بسیار خوبی هستش که چندین جایزه هم دریافت کرده و داستان یک پزشکی است به بیماری لاعلاجی مبتلا هست. 2 فیلم فردا بهتر خواهد بود و زمان مردن به کارگردانی زاوسکا هم از فیلم‌های بسیار جالب هستند که اینا جایزه‌های متعددی از جمله جایزه جشنواره فیلم برلین رو بردن، بروکسل، شیکاگو. فیلم زمان مردن هم به نمایش در خواهد آمد که این هم فیلم بسیار جالبی هست. فیلمی نیکی فورمن هستش که این فیلم رو کراوازه ساخته، درباره زندگی نیکی کرپتی، نقاش معروف لهستانی. فیلم آسیاب و صلیب ساخته ماچوفسکی که این هم اثر بسیار مشهوری است و جایزه انجمن منتقدین سان فرانسیسکو رو برده. دیروز هم درباره فیلم مرزی از آهن و فیلم کاتین صحبت کردیم که آندری وایدا که برنده جایزه اسکار اونا رو ساخت.
خب خیلی مختصر یه سری هم به جشنواره تئاتر فجر بزنیم، اونجا چه خبر؟
بله، نمایشش یک نمایش موزیکال ترگل امروز به صحنه خواهد رفت. محمد برومند اون رو نوشته و متین حسنی پور کارگردانی کرده در خانه فرهنگ ایران ویژه کودکان. و جالب این هستش که نمایش داستان‌های ناتمام کار اسماعیل خلد نمایشنامه‌نویس مشهور هم امروز ویژه هنرمندان در تالار چهارسو به صحنه خواهد.
سپاسگزارم از فرج سرکویی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
نیمه دوم مرور روزنامه های صبح تهران را آغاز میکنیم با شهرام رفیزاده. شهرام، تعدادی از روزنامه های تهران به طور مشترک واکنش ها به آزادی سعید مرتضوی رو به عنوان مطالب مختلف در به شکل گزارش خبر کار کردن.
بله مرداد، روزنامه هایی مثل شرق و اعتماد نظر رئیس قوه قضاییه رو در این باره منتشر کردن. صادق لاریجانی که گفته اتهاماتی که آقای احمدی نژاد از طریق آقای انتشار فیلم آقای مرتضوی و برادر ایشون فاضل لاریجانی در مجلس وارد کرده جرم هست و اون تهمت ها رو میشه پیگرد قضایی قرار داد آقای احمدی نژاد رو، اما من فعلا به مصلحت نظام و به تبعیت از آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سکوت میکنم. روزنامه اعتماد همزمان خبر داده که بازداشت سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست فعلی سازمان تامین اجتماعی تنها 24 ساعت دوام برده و ایشون با اونطوری که دادستانی اعلام کرده با تأمین وثیقه آزاد شده و البته قرار است که هم فاضل لاریجانی و هم سعید مرتضوی همچنان مورد بازپرسی قرار بگیرن. اما روزنامه کیهان که تحت نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه در سرمقاله خودش با عنوان ارسیه کسی نیست گفته که اگر سعید مرتضوی بازداشت شده فاضل لاریجانی هم باید بازداشت میشد و البته از قوه قضاییه خواسته که به اتهام هر دوی اینها رسیدگی بشه. در این حال گفته که جرم اصلی رو آقای احمدی نژاد مرتکب شده که در مجلس اون فیلم رو که هیچ ربطی به استیضاح وزیر کار نداشت پخش کرده.
روزنامه تهران امروز خبر تازه‌ای رو از ماجرای توقیف چک 70 میلیون دلاری طهماسب به مظاهری کار کرده.
مهرداد، در این خبر روزنامه تهران امروز نوشته که حجت الله سلطانی سفیر ایران در ونزوئلا اعلام کرده که این چکی که توقیف شده بود صحت داشت و متعلق بوده به آقای طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی، منتها ایشون گفته که این چک شخصی نبوده بلکه چکی بوده متعلق به یکی از شرکت‌های ایرانی که در ونزوئلا پروژه ساختمانسازی و خانه‌سازی دارن و البته قرار بوده این چک از طریق آقای مظاهری منتقل بشه و به این دلیل که قرار نبود در آلمان نقد بشه به همین دلیل به مقام‌های دولت آلمان در این زمینه توضیحی داده نشده بود. البته روزنامه تهران امروز نوشته که آقای مظاهری پیشتر اصلا این ماجرا رو به طور کلی تکذیب کرده بود اما سفیر جمهوری اسلامی در ونزوئلا اون رو تایید کرده.
و روزنامه بهار از قول علی مطهری نماینده مجلس درباره بازداشت روزنامه‌نگاران مطلبی کار کرده که به گفته او دلیل موجهی نداشته این بازداشت‌ها.
روزنامه بهار امروز گفتگوی انجام داده با علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که آقای مطهری 10 روز پس از بازداشت 16 روزنامه نگار به این روزنامه گفته که اطلاعیه‌هایی که وزارت اطلاعات تاکنون صادر کرده درش هیچ دلیل موجهی ارائه نشده برای بازداشت این روزنامه نگاران. ایشون گفته ما یک تذکری رو برخی از نمایندگان به رئیس مجلس تحویل دادیم، قرار است در صحن علنی مجلس قرائت بشه و پس از اون اگر وزارت اطلاعات توضیح قانع کننده نده در زمینه بازداشت این روزنامه نگاران وزیر اطلاعات رو به مجلس خواهیم خواست و حتی ایشون گفته که ممکنه وزیر اطلاعات رو استیضاح هم بکنیم. البته آقای مطهری در این حال اتهام ارتباط با شبکه‌های خارجی از جمله بی بی سی رو برای این روزنامه نگاران بعید دونسته و گفته من بعید میدونم که این همه روزنامه نگار با همدیگه با بی بی سی یا شبکه دیگری در خارج از کشور همکاری داشته باشن.
سپاسگزارم از شهرام رفیزاده.
متشکرم مرتضی.
خب دقایقی فرصت داریم تا من چند تا اسمس تازه رسیدم رو هم بخونم. شنوندهی نوشته که به مهدی عرضی برای ما نوشته به پرواز بیندیش که پرنده مردنیست. شنوندهی دیگه بدون ذکر نامش نوشته تو این مملکت یک رجل سیاسی دلسوز نیست که به داد این مردم برسه، مردمی که کمتر از حدود 120 دلار حقوق میگیرن. شنونده دیگه‌ای نوشته که سلام، میشه مردم مصر لطف کنن اون کفش رو به عنوان کفش طلایی سال هدیه بدن به فیفا؟ شنونده دیگه به نام ایمان از اهواز نوشته الان 4 سالی که خودم رو لعنت میکنم که چرا رفتم به دکتر رأی دادم، هر چقدرم ایدی بدهید دیگر رأی نخواهم داد. و شنونده دیگری او هم بدون ذکر نام نوشته خسته تر از دیروزم، کاش میشد گوشه‌ای نوشت خدایا خستم فردا بیدارم نکن. اینها دیدگاه شنوندگانه و الزاماً دیدگاهی رادیو فردا نیست. من شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا را اعلام میکنم که میتونید پیام های صوتیتون رو بر روی اون بگذارید. 20420221122112. شماره اسمسگیر ما هم دو شماره هست که عبارتند از 20420733595555 و 20792601570730. اینها شماره های اسمسگیر ما بودن که اعلام شد. امیدوارم که با ما تماس بگیرید، دیدگاه نظرگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. همچنان در برنامه صبحانه با خبر هستیم در ساعت 7:50 صبح تهران، 5:20 به وقت پراگ. با من مرتضی قاسم‌فر همراهید. بریم و بشنویم گزارش موسیقی رو از بردیا افشین. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، یک آگهی رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
خب این آگهی رو شنیدید، الان میتونیم بریم برنامه موسیقی رو بشنویم و ببینیم از بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. زندگی خواننده برجسته جهان عرب رو هنرمند سینمای ایرانی به تصویر میکشه. شیرین نشاط که فیلم زنان بدون مردان رو ساخته، به تازگی توی مصاحبه گفته کار بعدیش ساخت یک فیلم درباره زندگی ام کلثومه. شیرین نشاط گفته خودش از بچگی شیفته صدای این خواننده مصری بوده و میگه برای ساخت این فیلم راه سختی رو داره، ولی هدفش اینه که جذابیت موسیقی ام کلثوم رو و تأثیر معجزه آسای موسیقی اون رو بر مردم بیان کنه. ام کلثوم خواننده‌ای بود که در حدود 110 سال پیش در روستایی در شمال قاهره به دنیا آمد. طی 5 دهه فعالیت که از دهه 1930 میلادی شروع شد، به عنوان خواننده، آهنگساز و هنرپیشه در بالاترین سطح کار کرد. او نه فقط یکی از محبوب‌ترین های جهان عرب، شاید بزرگترین خواننده زن تاریخ موسیقی عرب زبانان به حساب بیاد، اما فراتر از جهان عرب هم در کشورهای مثل ایران بسیار محبوبه. برای همین لقب ستاره خاور شاید برازنده ام کلثوم باشه، کسی که 38 سال پیش درگذشت. اما از خواننده محبوب ایرانی ابراهیم حامدی، یا بهتر بگم ابی، چرا که بیشتری ها او رو با این اسم میشناسن، ابی چند روزی یک ویدیو تازه رو در فضای اینترنتی منتشر کرده. این ویدیو دست به دست همه میچرخه و به اشتراک گذاشته میشه ویدیویی برای آهنگی به اسم همینطوره. ابی قبلا قول داده بود که طرفدارانش رو شگفت زده میکنه و فکر میکنم با انتشار این آهنگ موفق بوده. تا
تو این آهنگ و ویدیو تازه شادمهر عقیلی ابی رو همراهی میکنه. شادمهر عقیلی یکی از هنرمندان مطرح موسیقی پاپه و او قراره که ابی رو تو تور جهانی رویاها همراهی کنه، توری که با اجرای در تورنتو دو روز دیگه آغاز میشه. اونها بعد از تورنتو به 9 شهر دیگه هم میرن، از آمریکای شمالی به اروپا میرن و در آخر در نوروز در دبی اجرا دارن. با هم به همین آهنگ همین خوبه از ابی گوش میدیم با همراهی شادمهر عقیلی.
همین خوبه که غیر از تو همه از خاطرم میرن، هنوز گاهی سراغت رو از این دیوونه میگیرن، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدای تو کسی جدی نمیگیره، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدای تو کسی جدی نمیگیره، همین خوبه همین خوبه همین خوبه همین خوبه. همین خوبه که ما این که چشاتو روی من بستی، تو چند تا خاطر با من هنوزم مشترک هستی، همین خوبه که آرومی و حس میکنی آزادی، که دست کم تو عکسامون هنوزم پیشم ایستادی، واسه من کافیه این که تو از من خاطره داری، به یادشون که میفتی واسه من وقت میذاری، همین خوبه همین خوبه همین خوبه همین خوبه.
اما درباره دو هنرمند برجسته آمریکایی بگم که چند سال پیش تصادفاً کنار هم قرار گرفتن و یک همکاری موسیقیایی کوچک با هم داشتن، اما حالا به نظر میرسه بعد از 5 سال باز هم به فعالیتشون میخوان ادامه بدن. زوی دشانل هنرمند 33 ساله که خیلی ها او رو به عنوان یک بازیگر سینما میشناسن و متیو وارد که خیلی ها او رو با نام ام وارد و البته به عنوان نوازنده، خواننده و آهنگساز میشناسن. 5 سال پیش برای یک آهنگ در یک فیلم با هم کار کردن و بعد این همکاری کوچیک منجر شد که فکر کنن بیشتر هم با هم همکاری کنن و گروهی رو به نام شیان هیم تشکیل دادن. دشانل بازیگر سینما، آهنگساز این گروه و اموارد آهنگساز موسیقی تهیه کننده و البته هر دوی اینها در این گروه ساز میزنن. حالا گروه دو نفره شیان هیم خبر داده که به زودی آلبوم سومشون رو منتشر میکنن. منتقدین هنری که دو آلبوم گذشته این گروه رو خیلی تمجید کرده بودند، از حالا به استقبال آلبوم سوم شیان هیم رفتند، گروهی که با آهنگی چون زیر آفتاب نام خودش رو مطرح کرده.
در ساعت 7:59 و 15 ثانیه وقت تهران هستیم. تصویر ما از این تا ثانیه های دیگه قطع خواهد شد. میتونید ادامه این برنامه رو به صورت صدا در واقع طبق معمول از طریق همون کانال هایی که صدا و تصویر ما رو میگیرید، چه ماهواره و چه رادیو، دنباله برنامه ما رو ادامه بدید.